نیمه شب در تهران، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه سوم مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 25 جولای سال 2019 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبره، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز از همکارم هانا کاویانی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم. با سلام. به گزارش خبرگزاری های ایران، تهران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که حال برخی از خدمه کشتی ماهیگیری ایرانی که تهران مدعی است نفتکش بریتانیایی با آن تصادف کرده وخیم است. در نامه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به شورای امنیت، دلیل توقیف کشتی بریتانیایی نادیده گرفتن هشدارها پس از این تصادف، خاموش کردن سیستم ناوبری و تغییر مسیر خطرناک در جهت مخالف برای فرار عنوان شده است. پیشتر برخی مقام‌های نظامی ایران نفتکش بریتانیایی را متهم به ورود آن به خلیج فارس از کانال خروجی تنگه هرمز کرده بودند. ایران در این نامه مدعی شده که اقدامش بر مبنای قوانین بین‌المللی انجام گرفته، این در حالی است که برخی از مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف ابر نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق انجام شده است. بریتانیا توجیهات ایران را رد کرده و خواستار رفع توقیف این نفتکش شده است. بوریس جانسون پس از شرکت در مراسمی تشریفاتی در کاخ باکینگهام، کار خود را به عنوان نخست وزیر آغاز کرد. با تعیین نخست وزیر جدید بریتانیا، بسیاری از وزرای دولت ترزا می از سمت خود کنار رفتند. از جمله جرمی هانت از سمت وزیر خارجه کنار رفت و دومینیک راب جایگزین او شد. آقای راب در دولت خانم می مسئولیت وزارت خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، اما در اعتراض به نحوه پیشرفت این موضوع از سمت خود کناره‌گیری کرد. او از جمله موافقان خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بوده است. آقای راب در اولین اظهار نظر درباره سیاست خارجی گفت فعلا نمی‌خواهد درباره ایران نتیجه گیری کند و این موضوع را حساس توصیف کرد. ناظران موضوع ایران را مهمترین چالش او ارزیابی می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید گروهی از افرادی که به عنوان جاسوس آمریکا بازداشت شدند نظامی بوده و در دادسرای نظامی در حال محاکمه هستند. غلام حسین اسماعیلی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که برای این افراد هنوز حکم صادر نشده است.
این بخش از پرونده که ناظر به وابستگان به نیروهای مسلح هست در دادسرای نظامی منتهی به صدور کیفرخواست شده، کیفرخواست اونها صادر شده ولی هنوز دادگاه نظامی رأی نداده.
آقای اسماعیلی بدون اشاره به تعداد سازمان‌ها و رده‌های افراد نظامی مورد اشارش به گروه دیگری از متهمان این پرونده اشاره کرد که در دادگاه انقلاب محاکمه شده و به گفته او برایشان حکم‌های طویل المدت صادر شده است. وزارت اطلاعات ایران پیشتر گفته بود که 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فعل ارز اعدام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گزارش‌ها را کاملا غلط و دروغ محض دانسته است. شیمبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز چهارشنبه از خونسا کردن تلاش امنیتی ایران برای به کار گرفتن اعراب اسرائیلی و فلسطینیان خبر داد. شیمبت بدون اشاره به هویت افراد یا تعداد آنها تنها گفته است این تلاش در ماه‌های اخیر خونسا شده و شبکه‌ای به این منظور تحت هدایت ایران در سوریه فعالیت می‌کرد است. به گفته شیمبت راه ارتباط با افراد در اسرائیل از طریق حساب‌های جعلی در فیسبوک بوده و از این افراد خواسته شده بود درباره اماکن امنیتی اطلاعات جمع‌آوری کنند. شیمبت میگوید هیچ یک از این افراد نپذیرفتند که دست به این اقدامات بزنند. و رابرت مالر که تا چندی پیش به عنوان بازرس ویژه درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق میکرد، روز چهارشنبه برای ادای توضیحات راجع به تحقیقاتش در مجلس نمایندگان حاضر شد. آقای مالر در جلسه‌ای که ساعت‌ها به طول انجامیده به پرسش‌های اعضای کمیته‌های اطلاعات و قضایی پاسخ می‌دهد. او پیشتر گفته بود حرفی بیشتر از آنچه در گزارش خود آورده ندارد. رابرت مالر در گزارش خود قید کرده بود که در کازار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین دونالد ترامپ و روسیه تبانی رخ نداده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میاندازیم به گفته های روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که تأکید کرد ایران هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و آن را مقایسه میکنیم با گفته آیت الله خامنه ای که مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرد.
اون چی که مربوط به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای میشه، حدس و گمان من اینه که ایشون بیش از مذاکره الان راه بهتر رو برای خودشون یک درگیری نظامی محدود میدونن.
ادعاهای متناقض ایران و آمریکا در مورد سرنگونی دو پهپاد ایرانی را بررسی می‌کنیم.
از دید آمریکایی‌ها پهپادی زده شده، تنها سوالی که دارن در این هست که تعداد اونها.
به دستگیری دست کم 32 شهروند و فعال کرد می‌پردازیم.
چنین برخوردهایی همیشه توی کردستان وجود داشته، البته در سالهای دهه 60 و 70 شمسی که فعالیت‌های نظامی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اوج خودش بود، پیش می‌اومد که بستگان پیشمرگان رو به بهانه ارتباط یا گاهی اوقات حتی انتقال اطلاعات بازداشت می‌کردند.
گزارشی داریم در مورد پناهندگی 100 نفر از پیروان اقلیت‌های دینی ایرانی و البته گزارش ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و برنامه هفتگی صحنه را هم تقدیم حضورتان می‌کنیم. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر کشورهای اروپایی از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد. حسن روحانی اشاره کرد که ایران هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده است. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با واشنگتن را سم خوانده و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از این تناقض میان گفته‌های دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرسیدم. مهران براتی:
خب البته ممکن آقای روحانی و یا وزیر خارجه‌شون آقای ظریف واقعا همیشه فکر میکردن که حاضر به مذاکره هستن، ولی هر دو سیاستمدار تعیین کننده نیستن در سیاستگذاری ایران. اون چی که مربوط به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای میشه، حدس و گمان من اینه که ایشون بیش از مذاکره الان راه بهتر رو برای خودشون یک درگیری نظامی محدود میدونن. علت چه این است که اگر مذاکره ای سر بگیره میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بر صورت خواسته های آقای ترامپ و وزیر خارجهشون کاملا روشن هست. اگر جمهوری اسلامی تن بده به این خواسته ها برای اینکه تحریم ها برداشته شه، اون چی که دیگه باقی میمونه جمهوری اسلامی نیست، ما یک جمهوری دیگری خواهیم داشت مثل جمهوری اسلامی پاکستان، و این اون چیزی نیست که آقای خامنه ای میخواد. همین دو روز پیش وقتی معاون دفتر سیاسی حماس در ایران بود، ایشون دوباره تکرار کردند که اسرائیل نابود خواهد شد و ما اورشلیم رو فتح میکنیم و قول همه جور کمک هم به حماس در این راه دادن. خب یک کسی که میخواد با آمریکا مذاکره کنه قاعدتا به نقاط حساس اون کشور دیگه انگشت نمیگذاره که امنیت اسرائیل هست برای آمریکا و حتی برای اروپایی‌ها. بنابراین من هنوز این حس رو ندارم که واقعا دولت جمهوری اسلامی آماده برای مذاکره هست. احتمال بیشتر این هست که گام‌هایی که آقای خامنه‌ای برمی‌داره در این جهت که یک درگیری نظامی محدود انجام بگیره، پای سازمان ملل متحد و اروپایی‌ها به عنوان میانجی باز بشه که دو طرف به عنوان دو طرف جنگی روبروی هم بشینن که آتش بس دادن. در این شرایط دیگه اون مذاکراتی که مربوط به برجام و خواست‌های آمریکا و خواست‌های 12 گانه آقای وزیر خارجه آمریکا میشه، دیگه در دستور نخواهد بود. چیز دیگری میشه این گفتگو. این فکر میکنم بیشتر نزدیک به تمایلات آقای خامنه‌ای و بنابراین اون چی که آقای روحانی میگه به نظر من اعتبار چندانی نباید براش قائل شد.
روز چهارشنبه همچنین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفتش که سپاه در توقیف کشتی انگلیسی کاری کرد که سر اینها رو به خاک سایید. کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین می‌کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می‌فرسته و خواهش می‌کنه کشتی رو آزاد کنید. ببینید، این که یک کشوری و الان به طور مشخص بریتانیا تلاش برای مذاکره کنه به جای ایجاد درگیری رو اینطور از سر ضعف تفسیر کردن به نظر شما چطور هست؟
خب اون که در موضع ضعیف قرار داره همیشه سعی میکنه هر گام اشتباهی هم که برداشته به عنوان نشان قدرت نشون بده. جمهوری اسلامی هم در یه همچین وضعی قرار داره، در وضع بسیار ضعیفی قرار داره از نظر وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودش. در حقیقت هیچ دوستی در دنیا نداره، یکی از همسایگانش هم بهش احساس دوستی و ابراز دوستی نمیکنه. در این شرایط این جور حرفا دیگه جزء عادات روزانه شده. به در واقعیت سیاسی هم اونچه که انجام میگیره اینها نیستن. بله، دولت انگلیس هم اعلان همسویی همگامی با آمریکا کرده، احتمالاً کشتی ایرانی رو هم که ضبط کرده حتما این نبوده که واقعا نوعی از تحریم ها رو این پشت پا گذاشته، میتونسته تعبیر دیگری از اون کشتی پر از نفت هم باشه که اون تحریم ها مربوط به تولیدات پالایشگاهی میشده نه نفت خام. حالا انگلیس ها این تعبیر رو اینجوری کردن، ولی در اصل این هست که یک به اصطلاح جبهه واحدی میان انگلستان و آمریکا وجود داره. در وضعی که جمهوری اسلامی قرار داره از این جور تهدیدات و این جور حرف زدن کمکی بهش نمیکنه. معمولا یک کشوری در این وضع، یک رهبری سیاسی در این وضع باید سعی کنه متحدینی در صحنه سیاسی پیدا کنه، ولی همه گام هایی رو که جمهوری اسلامی برمی‌داره کاملا برعکس. به همین دلیل هم من هیچ نوع خوشبینی به این ندارم که واقعا یک نوع سازش و یک نوع گفتگوی میان آمریکا و ایران انجام بگیره. فعلا امیدی در این جهت نمی‌بینم.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا و اشارهش به اینکه ایران لاشه پهپادش را در اعماق دریا پیدا کند گفت که هیچ پهپاد ایران ساقط نشده است. این در حالی است که آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال سرنگونی دومین پهپاد ایران خبر داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که ایران هنوز خبر مربوط به پهپادی که هفته گذشته آمریکا سرنگونیش خبر داده بود را نپذیرفته، آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال سرنگون کردن دومین پهپاد ایران توسط یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. ایران از طریق مقامات مختلفش این خبر را نیز تکذیب کرد. از جمله امیر حاتمی وزیر دفاع ایران و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هر دو خبر احتمال سرنگون شدن دومین پهپاد ایران را تکذیب کردند. وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه گفت آمریکا لاشه پهپاد ایرانی را که میگوید سرنگون کرده نشان دهد. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور استراتژیک در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
زمانی که سپاهیان میگویند که خب اگر زدین لاشه این پهپاد کجاست، حرف معنیداری نیست. به این معنا که ممکن هست که این لاشه در آبهای ساحلی ایران فرود افتاده باشه که در اون صورت آمریکایی‌ها نمیتونن وارد بشن، و یا اینکه این پهپاد به زیر آب رفته. در نتیجه از دید آمریکایی‌ها پهپادی زده شده. تنها سوالی که دارن در این هست که تعداد اونها. حرف آخر این که معمولاً آمریکایی‌ها از اونجایی که به شدت تحت فشار مطبوعات خود هستند و مطبوعات از دولتی ها از جمله نظامیان سوالات جدی میکنه در مورد اتفاقاتی که در خارج از مرزهای آمریکا میفته، به همین خاطر نظامیان با احتیاط خیلی زیادی رفتار میکنن. تنها زمانی که مطمئن هستند که حادثه اتفاق افتاده در اون صورت میپذیرن که انجام شده یا نشده.
جنرال کنت مکنزی فرمانده سنت کام یا همان ستاد مرکزی ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت: ما مطمئنیم که یک پهپاد را سرنگون کردیم، شاید دومی را هم ساقط کرده باشیم. به گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله فاکس نیوز، ارل براون افسر سخنگوی سنت کام روز سه‌شنبه در مورد هدف قرار گرفتن دو پهپاد ایرانی در روز پنجشنبه 27 تیر ماه گفت که سرنگونی اولین پهپاد را به چشم دیدیم، اما برخورد دومین پهپاد با بستر دریا را ندیدیم. اما پیشتر از سرنگونی پهپادهای ایرانی، یک پهپاد آمریکایی به گفته آمریکا بر فراز آب‌های بین بین‌المللی و به گفته ایران در حریم هوایی و سرزمینیش به وسیله پدافند هوایی ایران سرنگون شد. تنش میان ایران و آمریکا که در یک سال اخیر به دلیل خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها شدت گرفته است، در ماه‌های اخیر پس از حمله به 6 نفتکش در آب‌های عمان و سرنگونی پهپاد آمریکایی در روز 30 خرداد، اکنون به اوج خود رسیده است و احتمال برخورد تصادفی میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا این نگرانی را دامن زده که ممکن است دو کشور وارد یک درگیری ناخواسته شوند. حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه:
به هر جهت چیزی که مسلم به نظر میرسه در این مقطع زمانی این هستش که اظهارات ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یک هشدار و یک سیگنال جدی هستش به مقامات جمهوری اسلامی که عزم آمریکا رو در این مقطع زمانی تست نکنن. جمهوری اسلامی خب در راستای دکترین دفاعی خودش مبنی بر بازدارندگی و جنگ‌های متقارن، عملیات‌های پهپاد و افزایش ضربخانه پهپادی تولید داخل خودش حساب ویژه‌ای باز کرده و ما در ماه‌های اخیر افزایش فعالیت‌های پهپادی ایران رو در عراق، یمن و سوریه و به خصوص تنگ هرمز شاهد هستیم. گزارش رویترز اخیراً داده بود، گفته بود که بر اساس این آمارهایی که دارن ایران روزی 2 تا 3 پهپاد رو بر فراز آبهای خلیج فارس به ویژه در تنگ هرمز به پرواز درمیاره. و نکته‌ای که اینجا وجود داره می‌خوام بهش اشاره بکنم این است: چنانچه طرح بریتانیا برای ایجاد ناوگان دریایی اروپایی برای حفاظت از امنیت ناوبری اجرایی بشه، من گمان می‌کنم که این شاهد افزایش تنش‌ها خواهیم بود در این بُعد حملات پهپادی و یک استکاکی به وجود خواهد اومد، چون که آقای حسین دهقان مشاور آقای خامنه‌ای در امور دفاعی همین روز امروز در گفتگو با الجزیره گفتن که هر گونه تغییر در وضعیت تنگ هرمز باعث بروز درگیری خطرناکی بین ایران و آمریکا خواهد شد و این مسئله رو باید جدی گرفت. با توجه به اینکه ایالات متحده بعد از سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا توسط سپاه اقدام نظامی در ایران انجام نداد، من میگم این عدم تمایل ترامپ برای ورود به درگیری و تنش نظامی مستقیم با ایران رو به نوعی نقطه ضعف آمریکا تعبیر کرده و در شرایطی که تحت تحریم نتونسته امتیاز از آمریکا یا اروپا برای کاهش تحریم یا همون اجرای مؤثر مکانیزم اینستکس دریافت بکنه، در حال آزموندن عزم ایالات متحده هستش، چون تصور میکنه که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی وارد درگیری با ایران نشه، چون جمهوری اسلامی شرایط آخرالزمانی رو ممکنه به وجود بیاره و منطقه به آتش کشیده خواهد شد. و این دقیقاً چیزی نیست که ترامپ در فاصله 1.5 سال مانده به انتخابات آمریکا بخواد. بنابراین شاید جمهوری اسلامی تصور میکنه که بخواد وادار بکنه ترامپ رو که ناچار هست بیاد یک امتیاز به جمهوری اسلامی بده و اینکه از این سناریو بتونه به این شکل استفاده بکنه. ولی خب به هر حال چالش بسیار جدی هستش که بگم من آقای ترامپ باش مواجه هستش که چگونه با بحران ایران در این مقطع زمانی بتونه اون رو حل و فصل بکنه از طریق دیپلماسی نه از طریق درگیری. ولی به هر حال هر گونه اشتباهی، هر گونه استکاکی میتونه به درگیری نظامی بیانجامه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استفاده ایران و متحدان منطقه‌ایش از پهپادها در سراسر خاورمیانه زنگ خطر را برای آمریکا و متحدانش به صدا درآورده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اینکه روزی این نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
آقایون روحانیون، موقعی که ما اروپا اومده بودیم اروپایی‌ها افتخار میکردن که با یه مسلمانی طرف بشن، سعی میکردن وقتی با ما طرف میشن بگن سلام علیکم که ما خوشمون بیاد. امروز اگر به ما سلام علیکم میگن برای مسخرمون هست، یعنی با یک مسخره و با یک جور تنفرآمیزی به اون میگن سلام علیکم، یعنی تو دیگه برو ببینید که شما روحانیون ایران چه بلایی به سر اسلام آوردید که 1400 سال استوار وایساده بود، در عرض یه مدت کوتاهی بلایی به سرش آوردید که مضحکه مردم شده.
به نظر من جمهوری اسلامی داره دروغ میگه که 17 تا جاسوس گرفته. اگه گرفته بود باید افتخار میکرد و با افتخار قیافه اینا رو نشون میداد، سوابقشون رو نشون میداد. بعدش هم جمهوری اسلامی تا حالا اصلا راست گفته که این دومیش باشه. به خاطر همین من حرف دونالد ترامپ رو قبول دارم، نه جمهوری اسلامی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فعالان کرد حقوق بشر خبر دادند که نهادهای امنیتی ایران حداقل 32 شهروند و فعال کرد را در تیر ماه سال در چند شهر آن استان بازداشت کردند. خانواده های بازداشت شدگان امکان ملاقات با آنها را نداشتند. در هفته های گذشته چند درگیری میان نظامیان ایران و گروه های مسلح کرد رخ داد. این درگیری ها با چند کشته همراه بود. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
فعالان حقوق بشر اعلام کردند که بازداشت حداقل 32 نفر از جمله در شهرهای سنندج، مریوان، مهاباد و ماکو رخ داده است. این عده به بازداشتگاه‌های شهرهای سقز، سنندج و ارومیه منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از اعضای خانواده بعضی از افراد بازداشت شده اعلام کرد که این خانواده‌ها امکان تماس و ملاقات با بازداشت شدگان را نداشتند. یکی از بازداشتیان آزاد شده گفته است که پس از درگیری نیروهای کرد با نظامیان ایران در منطقه چالدران در شمال غرب آن کشور، تعداد زیادی از شهروندان آن منطقه در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران و تحت بازجویی هستند. درگیری مسلحانه میان نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان کرد در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی امور کردستان ساکن پاریس، درباره پیشینه این نوع دستگیری‌ها در مناطق کردنشین می‌گوید.
چنین برخوردهایی همیشه توی کردستان وجود داشته. البته در سالهای دهه 60 و 70 شمسی که فعالیت‌های نظامی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اوج خودش بود، پیش می‌اومد که بستگان پیشمرگان رو به بهانه ارتباط یا گاهی اوقات حتی انتقال اطلاعات بازداشت می‌کردن. این برخوردها با کاهش و حتی توقف فعالیت‌های مسلحانه احزابی مثل کومله یا دموکرات در دهه 80 شمسی به میزان زیادی کاهش پیدا کرده بود.
این تحلیلگر سیاسی همچنین درباره وضعیت احزاب کرد، مناطق کردنشین و رویکرد نهادهای امنیتی ایران به آنها میگوید.
در یکی دو سال گذشته با تغییر استراتژی این احزاب که اعلام کردند که ما وقتی وارد ایران میشیم اگر مانع ما بشن و به ما حمله بکنن ما از خودمون دفاع میکنیم، دوباره شاهد یک درگیری هایی بودیم. خب میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی هم به همون مشی گذشته خودش برگشته باشه و معمولا هم به دلیل سختی اطلاع رسانی و فضای امنیتی منطقه بسیاری از این موارد که بازداشت های طولانی هم بوده و حتی گنجه هم شدن این افراد، با سکوت خبری یا بی‌تفاوتی سایر مناطق کشور مواجه می‌شده. چنین اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی بیشتر برای ایجاد یک جو ارعاب و وحشت هست.
سپاه پاسداران از جمله در تیر ماه از درگیری مسلحانه با نیروهای دو حزب کرد مخالف جمهوری اسلامی خبر داده بود. درگیری میان نیروهای سپاه و شبه نظامیان کرد در شمال غرب ایران نیز رخ داده است. حکومت ایران نیروهای مسلح کرد را تروریستی می‌داند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی، به گروه‌های فعال در کردستان اشاره می‌کند.
گروه های فعال در کردستان مثل کومله، مثل دموکرات و یا مثل پژاک دارای گروه نظامی هستند و در طول ماه های گذشته هم اکثر اینها درگیری هایی داشتند. اما از اونجایی که نه جمهوری اسلامی به طور مشخص اعلام میکنه وقتی این درگیری ها بوده کدوم گروه بوده، چون به صورت خیلی مبهم و فقط به اصطلاح اونها گروه های ضد انقلاب، از این ور هم واقعا اطلاع رسانی دقیقی بعضا صورت نمیگیره. به خاطر همین نمیشه به طور مشخص گفت کدام یک از اونها بیشتر فعاله، ولی به طور مشخص همه اونها دارای فعالیت نظامی هم هستند.
طبق بعضی گزارش‌ها هفته گذشته اداره اطلاعات مریوان در استان کردستان عده‌ای از فعالان محیط زیست را نیز بازداشت کرده است. در گذشته نهادهای امنیتی ایران علیه بعضی بازداشت شدگان اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های کرد مخالف حکومت ایران را مطرح کردند. طی دو هفته گذشته تلاش‌هایی برای مذاکره میان نمایندگان چند حزب کردستان و حکومت ایران وجود داشته است. این تلاش‌ها با میانجیگری مؤسسه نروژی نورف برای مذاکره مسئولان ایرانی و احزاب کرد صورت گرفته، اما هنوز نتیجه پایانی این روند مشخص نشده است.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
حدود 25 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه سوم مرداد سال 1398 خورشیدی را پشت سر گذاشتیم. نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال گفتگو با ایران، بریتانیا و دیگر طرف‌ها در مورد نفتکش استنا ایمپروست که جمعه گذشته توسط سپاه پاسداران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تهران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که حال برخی از خدمه کشتی ماهیگیری ایرانی که تهران مدعی است نفتکش بریتانیایی با آن تصادف کرده وخیم است. فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع ایران اظهارات یک مقام نظامی آمریکا درباره سرنگونی دومین پهپاد ایران را رد کردند. شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز چهارشنبه از خونسا کردن تلاش امنیتی ایران برای به کار گرفتن اعراب اسرائیلی و فلسطینیان خبر داد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید گروهی از افرادی که به عنوان جاسوس آمریکا بازداشت شدند نظامی بوده و در دادسرای نظامی در حال محاکمه هستند. خب شنوندگان عزیز، حالا وقتمون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزش برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقات چهارجانبه جام شهدا در تهران از سایپا شکست خورد. مسابقه در ورزشگاه شهرک قدس برگزار شد و تیم سایپا 2-0 به پیروزی رسید. یکی از گل‌های دریافتی پرسپولیس گل به خودی بود توسط احمد نوراللهی و گل دیگر را محمد رضا سلیمی بازیکن سایپا به ثمر رساند. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هم در ورزشگاه حضور داشت. پیش از این بازی تیم‌های نیروی زمینی ارتش و شاهین شهرداری بوشهر به میدان رفتند که شاهین 2-1 پیروز شد. این مسابقات فقط با شرکت 4 تیم برگزار می شود. برخی از تیم‌های لیگ برتری خود را از آن کنار کشیدند. در حاشیه مسابقه پرسپولیس با سایپا گروهی از هواداران پرسپولیس شعارهای علیه مدیرعامل این باشگاه ایرج عرب سر داده بودند. تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل جوانان بحرین میزبان مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. جوانان ایران تا کنون 6 مسابقه برگزار کردند با 4 پیروزی و 2 باخت. مرحله نیمه نهایی مسابقات روز جمعه برگزار می شود و ایران اگر بر برزیل پیروز شود به فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان راه خواهد یافت. بازی دیگر نیمه نهایی میان ایتالیا و روسیه خواهد بود. در پی آزمایش مجدد نمونه های تست دوپینگ برندگان مدال های طلا و نقره کشتی سنگین وزن در بازی‌های المپیک لندن معلوم شد 2 کشتیگیر ازبکستان و گرجستان از داروهای نیروزا استفاده کرده بودند. به این ترتیب مدال‌های طلا و نقره این 2 کشتیگیر به نفرات بعدی تعلق می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که مدال برنز کشتی مشترک است بین کمیل قاسمی از ایران و بلال مخوف از روسیه. معلوم نیست طلا به کدام یک تعلق خواهد گرفت. اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک هنوز نظر خود را در این مورد اعلام نکردند. و مسابقات فوتبال جام بین المللی قهرمانان که در نقاط مختلف آسیا و آمریکا با شرکت 12 تیم باشگاهی آغاز شده است پیگیری شد و ظرف 24 ساعت گذشته 4 بازی برگزار شد که در 3 تای آن با ضربات پنالتی برنده را تعیین کردند. در آمریکا آتلتیکوی مادرید پس از مساوی بدون گل با گوادالاخارای مکزیک با پنالتی پیروز شد. رئال مادرید و آرسنال هم پس از آنکه هر کدام در نیمه اول 1-1 داشتند و سرانجام 2-2 مساوی شدند، به گزارش شبکه ESPN رئال با پنالتی پیروز شد. And he's put it into the crowd, and that concludes the entertainment, and it has been entertainment here. And Real Madrid win on the penalties. در چین پیکار یوونتوس با اینتر میلان 1-1 مساوی پایان یافت، ولی پنالتی های یوونتوس بهتر بود و این تیم را برنده به رختکن فرستاد. اما در کانزاس سیتی آمریکا بایر مونیخ با یک گل آس میلان را شکست داد تا با اختلاف یک امتیاز در جدول 12 تیمی جام قهرمانان پشت سر آرسنال بایستد. آرسنال اول است، بایر دوم.
با گزارشی که از کارشناس ورزشی مان حبیب روشنزاده شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. محکومیت قضایی یک فیلمساز شناخته شده و ثبت رکوردی تازه در فروش فیلم‌ها در دنیا موضوعات اصلی این شماره هستند. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اعلام حکم یک سال زندان برای محمد رسولوف، سینماگر شناخته شده ایرانی، به خاطر فعالیت‌های فرهنگیش یک بار دیگر موضوع فشارهای قضایی و امنیتی بر سینماگران ایرانی را مطرح کرد. آقای رسولوف که پیشتر هم به خاطر ساخت فیلم‌های انتقادیش با محدودیت‌هایی مانند حبس، ممنوع الخروجی، احضار و بازجویی روبرو شده بود، این بار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام با حکم قضایی مواجه شده است. آقای رسولوف درباره این حکم در گفتگویی با رادیو فردا چنین توضیح داده است.
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتاً این اتهام به گونه‌ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه.
محمد رسولوف پس از حوادث سال 88 همراه جعفر پناهی، دیگر فیلمساز شناخته شده، بازداشت و مدتی در زندان بود. او پس از آزادی با ساخت فیلم‌های انتقادی چون به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزند و لرد، مضامین ممنوعی چون قتل‌های زنجیره‌ای یا فساد گسترده در ساختار سیاسی ایران را نمایش داد. هیچ کدام از این فیلم‌ها اجازه نمایش در ایران نگرفتند، اما در جشنواره‌های جهانی معتبری چون کن به نمایش درآمدند. از جمله آخرین فیلمش لر در جشنواره کن سال 2017 برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد.
چی شده؟
یه نامسلمونی مرده، ما رو فرستادن نذاریم اونجا خاکش کنه. خودکشی کرده. یه دختر دبیرستانی بوده. از که هم مدرسه اخراجش میکنن، میزنن خوش نفره میکنه.
حالا اگه اینجا خاکش کنن چی میشه؟
نامسلمونه تو قبرستون مسلمونه که نمیشه خاکش کنن.
میترسن یواشکی خاطی مسلمونا بره بهشت.
درست صحبت کن، خود مسلمون نیستی.
آقای رسولوف درباره تبعات ساخت این فیلم‌ها و طرح اتهامات قضایی علیه‌اش چنین توضیح داده است.
در متن حکم نام همه فیلم‌ها قید شده، به همه فیلم‌ها تاختن، ولی در جریان دادگاه تاکید بیشتر رو سه فیلم آخر من بود. یعنی به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لر. هر سه مورد رو سیاه نما یا ناامید کننده معرفی کردن. به نظر میاد که مسئله کلی با نوع رویه‌ای که من فیلم می‌سازم، ولی به نظرم میاد که کاری نمیشه کرد اگر که شما قرار نسبت به آنچه که می‌بینید به عنوان فیلم ساز بخواید صادق باشید و نسبت به محیط پیرامونتون برخورد صادقانه داشته باشید، ناچار موضوع سیاسی میشه. یعنی اصلا شما امروز تصمیم بگیرید درباره آب و هوای تهران یه فیلم صادقانه بسازید، باید مدیریت شهری رو نقد کنید، نقد مدیریت شهری هم تبدیل میشه به بازتاب سیاسی. بنابراین آب و هوای تهران خود به خود سیاسیه. بنابراین چنانچه که شما بخواید چیزی رو نقدی کنید که خارج از عرفی باشه که حکومت براتون تعریف میکنه، بیان که بخواید سیاسی هستید و این دقیقاً وضعیت من هست.
حکم آقای رسولوف برای اجرایی شدن باید در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شود. در اکران سینماها از این هفته قرار است نمایش فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی با بازی حامد بهداد آغاز شود. آقای میرکریمی از فیلمسازان مورد توجه سالهای اخیر است که به عنوان سینماگری مورد حمایت و حاکمیت مسئولیت‌هایی چون مدیریت جشنواره فیلم فجر را هم بر عهده داشته است. فیلم تازه او هم در دوره اخیر جشنواره فجر از آثار مورد توجه
بود. ما خودمون کم بدبخت نیستیم ما. الان اونی که باید اعتماد کنه شمایی.
من برسی و از شما رو ببینم.
نه آقا حرف زدیم، مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشین هم 3 هفته است افتاده اینجا.
من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش.
اگه نمیخواستی چرا همون 3 سال پیش شیرین رو طلاق نداد؟
کجا میخوای فرار کنی؟
این هفته همچنین نامزدهای این دوره جشن خانه سینما معرفی شدند و بر اساس آن دو فیلم شبی که ماه کامل شد و مغزهای کوچک زنگ زده با نامزدی در 14 بخش رکورددار نامزدی این دوره شدند. این دو فیلم در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت جایزه شدند. فیلم‌های تنگه ابوغریب با نامزدی در 10 بخش، سرخپوست و متری 6.5 با نامزدی در 9 بخش و آشغال‌های دوست داشتنی با نامزدی در 5 بخش، دیگر فیلم‌های پرتعداد از نظر نامزدی در جوایز جشن خانه سینما هستند.
سینمای جهان
هفته گذشته بعد از 10 سال صدرنشینی آواتار در جدول پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما، سرانجام قسمت 4 سری فیلم‌های انتقام جویان آخر بازی، محصول مشترک استودیوهای مارول و دیزنی، توانست حماسه علمی تخیلی جیمز کامرون را کنار بزند و عنوان پرفروشترین فیلم همه دوران‌ها را به خود اختصاص دهد. مجموعه فروش این فیلم ابرقهرمانی روز شنبه از مرز 2,789,000,000 گذشت تا رکورد فیلم آواتار شکسته شود. 1,900,000,000 از این میزان درآمد به لطف اکران در کشورهای مختلف دنیا به دست آمده و مابقی نیز مربوط به فروش آن در آمریکا و کانادا است. انتقام جویان از چند ماه پیش نمایشش را آغاز کرد و با وجود آن که در مقطعی احساس می‌شد توانایی شکستن رکورد آواتار را ندارد، اما به لطف بازاریابی و تمهیدات مختلف تبلیغاتی کمپانی دیزنی سرانجام توانست پیش‌بینی‌های اولیه را محقق کند و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شود. انتقام جیان 4 با وجود این رکورد شکنی اما از نگاه منتقدان همچنان نمونه دیگری از فیلم‌های سبک ابرقهرمانی داستان‌های مصور محسوب می‌شود که هرچند کیفیت به نسبت بهتری نسبت به نمونه‌های مشابهش دارد، اما با آثار کلاسیک پرفروش دهه‌های قبل فاصله چشمگیری دارد. This is the fight of our lives. Part of the journey is the end. کمپانی دیزنی حالا با رکوردشکنی انتقام جویان صاحب 7 فیلم از 10 فیلم پرفروش کل تاریخ سینماست. این تنها موفقیت دیزنی در این هفته نبود، بلکه بازسازی زنده ای از انیمیشن موفق دهه 90 شیرشاه با شروع اکرانش در سراسر دنیا رکورد دیگری نصیب دیزنی کرد. داستان سیمبا و موفاسا این بار به کارگردانی جان فاورو از 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی 185,000,000 دلار کسب کرد و رکورد پرفروشترین فیلم اکران شده در ماه جولای را ثبت کرد. در بازار بین المللی نیز شیرشاه 269,000,000 دلار فروش کرد تا مجموع فروشش را در کل دنیا به رقم بسیار خوب 531,000,000 دلار برساند. شیرشاه از طریق تکنیک های واقعیت مجازی ساخته شده و نتیجه آن یک فیلم کامپیوتری زنده است. مرد عنکبوتی دور از خانه فیلم دوم جدول فروش هفتگی شد که در سومین آخر هفته اکرانش 21,000,000 دلار فروش کرد تا در مجموع در بازار آمریکا به رقم فروش 319,000,000 دلار برسد. فروش بین المللی این فیلم حدود 570,000,000 دلار شده است. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Fury. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip.
I'm here in St. Marco Polo.
Oh, I think MJ really likes me.
That reminds me of when I first fell in love.
از این هفته قرار است روزی روزگاری در هالیوود ساخته تازه کوئنتین تارانتینو اکرانش را در کشورهای مختلف آغاز کند. فیلمی پربازیگر که نخستین بار در دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با استقبال نسبی منتقدان هم مواجه شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.